یک رویکرد سومی هم هست که الگوی توسعه هر کشور باید متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، بومی و جغرافیایی اون کشور باشد. الگوی پیشرفت روی این رویکرد سوار می شود. یعنی تجارب دنیا نشون میده که بالاخره همه کشورها یا همه مدل‌های توسعه به این نتیجه رسیدند که ما برای هر کشوری باید الگوی توسعه خاص خودش رو داشته باشیم و تجارب کشورها نشون میده که این مسیر رو باید طی بکنیم. برای همین نوع الگوی خاصی که برای جمهوری اسلامی تعریف میشه با مقتضیات فرهنگی، سیاسی، جغرافیای خودش، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نامیده میشود.
دست شما درد نکنه. آقای دکتر خوش‌چهر، حضرت عالی سابقه نمایندگی در مجلس رو هم داشتید. ما از بعد از انقلاب تا امروز بعضی مواقع به ناچار مجبور شدیم از الگوهای غربی استفاده کنیم، از نسخه های سازمان هایی که دکتر زاهدی بابا هم فرمودن استفاده کنیم. ما الان مدعی هستیم که میخواییم به اون الگو برسیم. وقتی که اون الگو رو نداریم، به نظر حضرت عالی آیا میتونیم از تجارب الگوهای غربی استفاده کنیم یا خیر؟
پاسخ کنکوریش که گزینه 1, 2, 3, 4 بعد بگم گزینه 2 که نه. ببینید، ما تجربه قبل از انقلاب تدبین و ایناش که الان دکتر نکاتی گفتن که فرصت برای پاسخ این نیست، یعنی الان وقت اینقدر کم میکرد خودم هم نمیتونم بزنم، ولی حرفای خوبی گفته شده اگرچه من قبول ندارم بعضیشون، ولی حرف درستیه که مطرح الان تو سطح محافل آکادمیک و دانشگاهی. ببینید، شما برای که یه الگویی رو ببینید، مکاتب اصولا نظریه ها جمع میشه، میشه یک مکتب فکری. مکتب فکری رو بعد اگه شما پیاده کنید میشه نظامه. اون نظام اگر مکتب سیاسی میشه نظام سیاسی. مکتب اقتصادی شو بده کنید میشه نظام اقتصادی. یعنی نظام اقتصادی مثلا نئولیبرالیسم امریکا که در امریکا از یه جای دیگه مبتنی برای یک مکتب فکریه که این لیبرالیست توشه، کلاسیک، نوکلاسیک برسیزه شده به نولیبرالیسم. ما بخواییم اونطوری نگاه کنیم تو یه سطح بالاتر، باز من دارم خیلی تیترن کلی میگم، فرصت تهنی چانلون هم بحث مرکز همساله کلیدی داره مطرح میشه. ببینید، جامعه آرمانی داریم ما. این جامعه آرمانی مثلا شما اولین بار تو ادبیات مباحث کلامی فلاسفه دیدین مدینه فاضله بهش گفتن، از افکار افلاطون، ارسطو، اینا خیلی هی اشاره شده مدینه فاضله. حالا تو مدینه فاضله که حالا بعضیا تفسیر اینطوری دارن که در اون فضائل تبلور میکنه، رشد پیدا میکنه، الیت یعنی همون نخبگان جامعه میان زمامدار میشن، اگه هر جای الیت و نخبگان زمامدار بشن اون میره توی فضائل و به اصطلاح خوبی ها، پلشتی ها و اینا چی میشه. حالا بعضی میگن نه این تعریف ناقص، طور دیگه است، من نمیخوام شقوقو بگم. اون آرمانی و بعضی ها اوتوپیا میگن که این اوتوپیا یا آرمان شهر که تو رشته‌های معماری میگن جامعه رو مدینه مثلا تعریف کردن. اون مدینه فاضله یعنی در حقیقت جامعه فاضله. بنابراین این آرمان ها مثلا توی مارکسیست کمونیست میشه یه مدینه فاضله شون که ما میرسیم به مقطع کمونیست، در جایی میرسیم که اون ویژگیاش اینه که طبقات وجود نداره، دولت وجود نداره، تبلور اراده مردم به صورت شوراست، اونجا هر کسی به اندازه تواناییش کار میکنه، به اندازه نیازش برخوردار میشه. این میشه جامعه الگوییش. بعد میگن اینا یه فرایندی داره از سوسیالیست رد میشه مارکسیست. بعد معلوم شد که این مارکس مثلا این اراده رو داره، ناقص بوده، به چیزایی رو ندیده، فروپاشی شد. توی نظام سرمایه‌داری هم الان تو خود غرب آقای دکتر یه نکته گفتن که ما میگیم نه، تو غرب داره میگه، این وال استریت 99% 1% میگه هست دیگه. یعنی میگن آقا تفکرات و تلاش ها و دانش بشری به شدت رفاه مادی رو برده بالا. شما قبلا یه روزی خانم خانوار صرف آشپزی، تهیه مواد، هیزم میکردن، تو مایکروویو 2 دقیقه یه غذاش آماده است، یعنی اوج راحتی دیگه. اما از این بشر از نظر رفتاری، آرامش فکری، طمأنینه، اون سرمایه‌دارش صبح میاد وال استریت رو نگاه میکنه ببینه سهامش سقوط کرده یا نکرده. این جامعه‌ای که صرفاً با نگاه ماتریالیست برده به اوج رفاه مادی، که تازه اونجا هم رفاه مادی عمومی نیست، اونا معتقدن 99% مثلا 1% سرمایه دار، صاحب سرمایه، سیاست مدارار، اینا منافع اصلی رشد و توسعه رو هر واژه‌ای که بگیم در امریکا به خودشون دارن میدن. در جهان نابرابری شدیده. پس در رفاه مادی، تحولات فکری، تبلورش به چیزی که حالا دانش بنیان، نالج بیس، اینا ما نفیش نمی‌کنیم، اینا دستاوردهایی داره، ولی اون جامعه آلمانی الگوی حرکت چالش داره. این چالش تا خوب جا نیفته در محافل آکادمیک، دانشگاهی، سیاست‌گذاری، تصمیم گیری، ما شاهدیم که رئیس محترم جمهور ما شجاعانه، اگرچه خیلی تلخ، اشاره کردن آقای اقتصاددانایی که حالا بیشتر مشاوری نیستون تو من، اشاره کردن که آقا هرچی نرخ ارز رو ببریم بالا صادرات میره رفاه میشه. بعد ایشون عتاب میکنن که اینطوری نشده. بله اولا خیلی خوشحالیم اینو با شجاعت داریم میشنویم، ولی اینو اگر تو نقد و بررسی قبل از تصمیم گیری میگفت جواب میشینید که بله غلطه. یعنی صادرات تغییراتش با نرخ ارز بله یک هست ترتیب داره، ولی این تو یه اگر اقتصاد کشور رو شما مدل کنی، یعنی متغیرهای اصلیش رو در بیاری که تولید ناخالص ملی، یه تعداد متغیر در میاره برای ساده کردن بیرون میشه به الگو مدل، روابطش تعیین کنی، ضرایبش رو بتونی تشخیص بدی، اطلاعات آماری درست باشه، اینا اونجا اگر بگی که خب نرخ ارز بره بالا صادرات میره بالا، بعد حالا تاثیرش رو سایر متغیرهاش چیه، رو دستمزد چیه، رو جی ام پی چیه، رو نمیدونم واردات چیه، سرمایه گذاری چیه، اقتصاد ایران اگه بول گل میبینه 10 تا عارضه داره که در قبالش یه جنبه نیمه مثبتی به اسم صادرات.
خب تو ما الان الگو نداریم چیکار کنیم؟
اول میخوام همین بگم که یک، ما این آشفتگی رو تو نظام تصمیم گیری سیاست گذاری داریم. این که فقط بگیم الگو غلط، ببینید الگو شاید یه ضرورتی برای پاسخ به تاریخ از نظر من باشه، ولی یک تصحیحات، تغییرات، تشخیص شرایط و اتخاذ تصمیم با اون، این حرف اولین باد پردیکت لیست که حالا به انگلیسیش میشه پردیکت لیست زد. یعنی در زمانی که اوج مکتب کلاسیک بود، یه تنه دانشمند آلمانی که تو ادبیات هم انگلیسا بایکوتش کردن، کتابش تو ایران، من معاون دانشکده اقتصاد بودم، تازه با کمک یکی از دوستان اینا ترجمه شد، تازه کتابش اومده بود، در که ثروت ملل میگم آدام اسمیت از 50 سال 70 سال پیش اومده بود، بهش میگن بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان و پدر پروتکشنیسم، یعنی حمایتگرایی. حرفش سادهش که هنوزم کاربرد داره که در عمل باید این کارو کرد، این بود که آقا علم اقتصاد واحد برای دنیا وجود نداره، هر کشوری متناسب با مقتضیاتش، با شرایطش، باید مبانی پایه‌ای داره اقتصاد، ما تو خورده کلان درس میدیم، ولی متناسب با اون باید اینو تعریف.
خیلی ممنون.
اگر اینطوری به اقتصاد نگاه کنیم، یعنی الگو، یه بحث خیلی خیلی بالاتره، ریل گذاری میکنه، جاده گذاری میکنه، تو اسناد بالاتری، پایینتری. اما ما چالشمون معلومه، ایشون یه مقدارشو اشاره کرد، سند چشم انداز 20 ساله. یعنی چی؟ یعنی ما سابقه برنامه‌ریزی به تعبیر ایشون که درستم میگه، از زمان دستور ترومن به توسط مشاوران دانشگاه هاروارد امریکایی تو ایران گذاشته شد برای تسلط امریکا که جنگ سرد بود. اون موقع اسمش سازمان برنامه بود، بعد شد برنامه بودجه، بعد شد مدیریت و غیره. مقدرات کشور رو در راستای منافع غرب در درجه اول و با یه هدفایی که برای داخل دارن، که حالا به اینا نمیخوام بپردازیم. ما تو این مسیر اگر الان شما نگاه کنید که به اصطلاح سابقه برنامه‌ریزیم خیلی قویه، ولی چارچوب و مبانی فکری، نوع نگرشو که انقلاب شد اصلا رفت کنار، اومد کنار، ما یه آشفتگی تو مبانی و نظری هم داریم. یعنی نه اومدیم الگوهای غربی رو به صورت مطلق، من معتقدم اگه ما الگوهای غربی مطلق رو اجرا می‌کردیم به مراتب دستاورد مشخصی داشتیم، یا هر الگوی رقیب دیگه، ما اومدیم آشفته بازار، یه تیکه از این، یه مقدار از اون، یه جای دخالت دولت، یه جای عدم دخالت دولت و غیره رو اساس دادیم، دچار آشفتگی شدیم. پس ما مشکل اون قبل از که الگو بشه، یه چیزایی رد قبلی اونه، یعنی الگو واقعا باید جزء دستاورد نظام جمهوری اسلامی باشه، نفیش نمیکنم، اما همچین چالشی که برنامه چشم انداز 20 ساله داشت، یعنی من خودم چون برنامه‌ریزی درس میدادم میدم 20 چند سال تو این برنامه‌ریزی، حرف اینه که بعد سابقه برنامه‌ریزی ما طولانی داریم، برنامه کوتاه مدت و میان مدت. خیلی ها اونجا ایراد، جز خود بندم یه بخش از این ایراد، که آقا ما برنامه لانگ تایم، بلند مدت، درسته که خوبه، ولی به یه ثباتای احتیاج داره. سرعت تغییر، تحولات تکنولوژی، نمیدونم تحولات جهانی منطقه‌ای، طوری که خیلی از هدف‌ها رو دچار بالا پایی میکنه. بنابراین اگر سند چشم انداز میخواد بذارید، اول مبانی نظری و تئوریکش باید مشخص بشه، که این مبانی تئوریک نشد. بعدها آخرین جمله تو 30 ثانیه من به دوستان به مجمع تأسیس گفتم، یکیشون بزرگواری کردن همت کرد، گفتیم مبانی نظری تازه اومد در حد یه نشریه‌ای به اسم راهبرد توسعه که تازه بریم رو مبانی توسعه بریم. پس اون چشمنداز فاقد مبانی نظری و تئوریکی خودش بود. برای همین ایشون اشاره کرد، رصد کردیم، پلان کردیم. ما یعنی به جای اینکه رقیبمون که ترکیه بوده، که یه کشور دیگه بوده، خودمون رو بهش نزدیک کنیم، اتفاقا فاصله‌مون طولانی شد. قبل از اینکه به اون توسعه برگرده، به نوع نگاه و تحلیل ما برمیگشت. یعنی ما با نگاه ناقص داخل این طراحی
فرصت و محض می‌خوایم از نظرات سایر مهمانان هم استفاده کنیم. خیلی ممنون آقای دکتر پاداش. پاسخ شما به این سوال چیه؟ ما الان حالا به تعبیر آقای دکتر الگوی بحثیه که بیشتر راجع به مبانی و کلیاته، ولی به هر حال ما از اول انقلاب تا الان دستاوردی که بتونیم بهش اتکا کنیم، دست سیاستگزارمون بدیم یا شما این برنامه رو اجرا کن، نداشتیم. تکلیف سیاستگزار و دولت چیه تو این موقع؟
ببینید، اولا در این که اون ابتنای دومی که عرض کردم از منظر فکری در مورد این الگوی پایه وجود داره، که این است که ما باید مبتنی بر این الگوی بومی، ظرفیت‌های داخلی و بومی خودمون باید الگوی پایه رو باید مطرح بکنیم، در شکی نیست. هیچ کس از نظر توسعه‌ای به این موضوع تردید نداره، حداقل الان اجماع نسبی وجود داره. اون چیزی که مشخص است، یه بخشی از بحث رو عزیزان فرمودن، ما گرفتاری اساسیمون در بحث توسعه گرفتاری پارادایمی است. گرفتاری پارادایمی اینه که ما گفتیم نه الگوی غربی، نه الگوی بلوک شرق، گفتیم یه الگوی اسلامی. حالا با ایرانش هم من عرض کردم اون دوگانه متعارض، از قضا یکی از دوگانه‌های متعارض هم که اینجا خودشون صریحا در این گلگو اشاره کردن، همین اسلامیت و ایرانیت، که حالا من این رو مسکوت میذارم چون زمان نیست، در همین الگو، در چارچوب همین چیزی که ارائه شده منتشر شده، به همین موضوع اسلامیت و ایرانیت به عنوان دوگانه متعارض اشاره شده است. آنچه که به عنوان الگوی اسلامی ما تعریف کردیم هم پیامدهاش دیدیم، در بانکداری اسلامی پیامدهاش رو کرات دیدیم و داریم میبینیم. به رسمیت نشناختن بعضی از بازارهایی که از نقطه نظر علمی، مثل بازار پول، از نقطه نظر علمی بسیار بسیار های اهمیت در اقتصاد، ولی ما به نپذیرفتیم این رو و جایگزین هم براش در نظر نگرفتیم. بنابراین این یک مشکل اساسی است که هر قاعده گذار و هر بازیگر و هر کنشگر اقتصادی از جمله دولت رو با گرفتاری مواجه. اون چه که من عرض کردم در بحث روش تدوین و یا روش شناسی تدوین الگو، اینکه نهایتاً بالاخره باید حاکمیت باید بنویسد این الگو رو، دولت باید تدوین کند این الگو رو، یا مجمع تشخیص مصلحت باید این الگو تدوین بکند، و نهایتاً چه کسی باید این رو اجرا بکند، اصلا باید پایبند خواهد بود. ما همیشه دیدیم برنامه‌های توسعه تدوین شده، دولت‌ها به بودجه متعهد نبودند، چه برسد به برنامه‌های توسعه، چه برسد به سند چشم‌انداز، چه برسد به سیاست‌های کلی. و به طریق این اولا به الگوی پایه، تقریبا دولت ها به آنچه که خودشون نوشتن هم الزاما پایبند نبودند. پس چجوری دولتی سندی در واقع میخواد، در واقع سندی رو مبنای اجرای اون در کشور میخواد قرار بده که اصلا خودش درش نقش نداشته است؟ من فکر میکنم در چهار حوزه ما هنوز در واقع مسئله این الگو باید به لحاظ بنیانی بود مشخص بشه تا تکلیف همگان در این قضیه روشن بشه. غیر از اون دوتا مقوله پیشرفت فدرالیسم که عرض کردم، که بنده تصور میکنم در چارچوب هم فلسفه و هم اقتصاد اسلامی این دوگانه ها باید حل بشن، اما یکی مقوله خود نظریه دولته، یکی مسئله مالکیته، یکی مسئله آزادیه، یکی مسئله نسبت این آزادی با عدالت است. تقریبا در مورد مالکیت، در مورد دولت و در مورد آزادی این الگو ساکت. اما فکر نمی کنم نظریه پردازان ما در این زمینه اگر بخوان این الگوی پایه رو به یه الگوی ارتقای یافته تبدیل بکنن، تا زمانی که ما در اون مبانی معرفتیمون دیدگاه مشخصی راجع به داشته باشیم این مسئله رو بتوانیم حل بکنیم. نکته بعد اینه که در جریان همین تدوین باید ببینیم چه جریان فکری، چه کسانی هستن از اقتصاددانان و سیاستگزارانی که قرار هست این نسخه پایه رو به یه نسخه ارتقا یافته تبدیل بکنن. من در این شک دارم که بتوان جریان اقتصاد آزاد رو، طرفداران اقتصاد آزاد رو با طرفداران اقتصاد در واقع حالا متمایل به سمت نهادگرا رو با دوستان ما در حوزه اقتصاد اسلامی با هم سر یک میز نشاند. و اساسا ما اگر اراده‌ای و تصمیمی برای چنین تفکری وجود داره، چرا از ابتدا در این الگو، در تدوین همین الگوی پایه، این تفکرات متکثر در این الگو دیده نشده است که حالا بذاریم به عنوان الگوی پایه؟
البته دوستان معتقدن که دیده شده، یعنی اجماع بوده.
من فکر نمی‌کنم حالا اگر لازم شد به این بحث، چون تناقض‌هایی وجود داره، تناقض‌هایی وجود داره بین اون مبانی و تدابیر. در تدابیر تا تنظیم نرخ باروری هم در واقع ما تدبیر کردیم، در حالی که شرط تقدیر مبانی خداشناختی ما و مالی انسان شناختی ما جامعه شناختی ما ندارد. حالا این رو اگر عرض کردم داخل خود الگو تناقضاتی که در خود الگو وجود دارد. اما عرض میکنم که تکلیف دولت زمانی مشخص میشه که اصلا جایگاهی برای دولت مشخص شده باشه. تکلیف بنیان مهم توسعه به نام مالکیت زمانی مشخص میشود که در الگوی پایه دیده شده باشد. بالاخره تکلیف ما دکتر با مالکیت خصوصی، با مالکیت دولتی و با مالکیت ملی، اون نفتی که با عنوان ملی ما دولتی کردیم چیست؟ من فکر میکنم ما این نوع در واقع عدم تعارض ها رو اگر در همین الگوی پایه حل نکنیم، در از لحاظ بنیانی ما حل نکنیم، نه به لحاظ قاعده گذاری سیاستی، نه به لحاظ اجرای این در واقع موفق نخواهیم بود. و این 50 سال هم میماند در واقع مثل اون سالهایی که برای برنامه های توسعه برای سنتش منداز در نظر گرفتیم.
آقای دکتر، شما برخلاف های تو خوشتره که مفصل توضیح میدن خیلی کوتاه جواب میدید. من خواهش هم اینه که این انتقادات رو کمی باز کنید، در موردش بیشتر صحبت کنید.
من اشاره میکنم و تاکید هم میکنم که تمام الگوهای توسعه چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن تحت شمول یک نظام ارزشی هستند. چرا؟ چون وقتی شما از توسعه صحبت میکنید از تغییر و یک افق صحبت میکنید، یعنی برای خودتون محقق، اون استاد یا اون کسی، برای خودش یک جامعه مطلوبی تصویر داره و بعد میگه ما باید توسعه پیدا کنیم به اون جامعه مطلوب برسیم. این جامعه مطلوب از کجا در میاد؟ از جهان بینی محقق در میاد، از ایدئولوژی محقق در میاد. یعنی حتی کسانی که خیلی معتقد هستند که علم اقتصاد به تعبیر اونها که حالا مورد مناقشه هم هست که از ارزش ها توهی هست، اما در حوزه توسعه هر کسی میخواد صحبت بکنه باید یا تصریح بکنه یا تلویحاً اعتراف بکنه که یک الگوی مطلوبی داره. یعنی اگر ما راجع به توسعه مثلا ابتدا صحبت میکنیم راجع به رشد اقتصادی، پس فکر میکردیم که افزایش درآمد سرانه اون نظام ارزشی ما رو تعریف میکنه. اگر بعدن اومدیم مباحث کیفی رو بهش اضافه کردیم، آموزش، بهداشت، طول عمر، پس تو ذهن محقق و تئوری پرداز این بوده که مدل توسعه من باید به جامعه مطلوبی برسون. بنابراین قابل خدشه نیست از نظر من. هر کسی هم حتی در کلیت علم اقتصاد صحبت از خالی بودن علم اقتصاد از ارزش ها بکنه، وقتی که راجع به توسعه صحبت میکنه راجع به تغییر صحبت میکنه، راجع به تغییر، راجع به هدف تغییر صحبت میکنه. اگر راجع به هدف تغییر صحبت کنه باید یه نظام ارزشی داشته باشه، این هدفش رو از اونجا آورده باشه.
خیلی ممنون از شما، خدافظی میکنم. با ایمانان هم خدافظی میکنیم. در انتهای برنامه با توجه به اینکه وایسی با شما خدافظی کنم، برای همتون خدا رو آرزو میکنم و میگم خلاف طریقت بود کلیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. خدا نگهدار.
حسین سفینة النجاة. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با محوریت رادیو اربعین و همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌کند. فراخوان تولیدات مردمی پویش هر خانه یک حسینی. عاشقان و دلدادگان حسینی می توانند در قالب‌های برنامه رادیویی،
نغمات آیین،
دکلمه کودکان،
ویدیوی کوتاه،
نماهنگ و فوتوکلیپ،
پست فضای مجازی،
شعر،
دلنوشته،
داستانک،
عکس
و طرح گرافیکی برای رادیونما در این پویش شرکت کنند. آثار برتر علاوه بر استفاده در جدول پخش رادیو اربعین، فضای مجازی و رادیونما در آیین اختتامیه رادیو اربعین نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برای اطلاع از محورهای موضوعی و ارسال اثر به بخش پویش مردمی هر خانه یک حسینیه
به تارنمای رادیو اربعین .ir
مراجعه کنید. الحسین سفینة النجاة.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
میدونید سرانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟ میدونید توسعه یک کشور فقط در گروگ افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی‌نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب‌های خونه رو مطالعه کرد. میشه اینترنتی سفارش کتاب داد. میشه از کتاب‌های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد. حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت. میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنن. میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن. میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کنید. یه پیشنهاد واسهتون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشه. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن.
پویش ملی بهارخان.
پویش ملی بهارخان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
واسه عاشقونه فهمیدن تو باید از قبط شب سفر کنم توی پیچ و تاب این جاده غم واسه دیدن شب و سحر کنم باید از این شب قصه بگذرم تا نگات دوباره رویایی بشه واسه دیدن چشای عاشقت دل من دوباره دریایی بشه سر گذاشت واسه دیدن دلم چه حالیه واسه دیدن دلم چه حالیه سر گذاش واسه دیدن دلم چه حالیه واسه دیدن دلم چه حالیه